اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کولر رو اگه زحمت نباشه خاموش کنن، حال بنده خیلی بهتره. اگر ضروری نیستون بالای سر شماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین. عرض شد مطلب بعدی که ایشون در باب متعاقده این فرمودن به تعبیر خود ایشون اختیاره که در مقابل کراهت باشه. و البته اختیار با آزادی اراده دو مطلبه، هر دوشون با طیب نفس مطلب سومی هست، لیکن اینا رو تقریبا مثل هم گرفتن. اون وقت ابتداعا معنا کرده، معنای عرفی لغوی برای اختیار کرده، بعدم ادله رو آورده، حالا میخوایی نهای شما رو گذاری کنین میشین، بعدم ادله رو آورده و توضیحات ادله رو هم عرض کردیم خدمتون. بعد از ادله متعرضه و این ادله عرض کردیم انصافا خالی از شبهه نیست. یعنی بعد از ادله در صفحه 308 ایشون متعرض یک کلامی از شهید اول و شهید ثانی شده که آدم مکره قاصد مدلول نیست، قاصد لمسه. این رو ایشون سابقا هم ایشون این نوشت مطرح کرد تا صفحه 311 راجع به این مطلب که این ایشون گفتن که قاصد مدلول نیست. اون وقت ایشون آمدن گفتن که مراد از مدلول اون به اصطلاح عبارت از مطلبی است که بر اون مترتب میشه، یعنی تملیک. من عرض کردم خدمتون که اینجا یک مقدار مرحوم شیخ به نظر ما خیلی توضیحات روشن نیست. عرض کردم مدلول چون معانی مختلف داره دیگه، خواهی نخواهی. یک معنای مدلول یعنی اون عقل به وجود ایقائی، علی انشائی، علی اعتباری، این معنا. اون وجود ایقائی اعتباری تملیک به اصطلاح مال در مقابل تملک شیء دیگر، تملیک در مقابل تملک. عرض کردیم که را مرارن انشاء و مرحوم شیخ معنا کرد انشاء و تملیک این مال به عوضه. عرض کردیم به ذهن من میاد که این با به عوض درست نباشه، به ازاء تملک عوض، یعنی به عبارت اخرى اونی رو که موجب انشاء میکنه دو چیزه، هم تملیک مال خودشه هم تملک عوضه، نه خود عوض. ظاهرش این طوره و کاری که موجب میکنه مقابل قرار دادن بین دوتاست، یه تعادلی، چون ممکنه کتاب قیمتش یا کمتر از اون باشه یا بیشتر از اون باشه. اما ایشون میاد با انشایی که میکنه کتاب رو در مقابل 80 تومن، ممکنه قیمت کتاب 50 تومن، ممکنه قیمت 200 تومن، کمتر و بیشتر داره. وقتی این بحث در اینه که آیا افراد می توانند این معنا رو ایجاد بکنن ولو مالک نباشن. روشن شد؟ من مالک نیستم، میگم آقا این کتاب به شما فروختم به 80 تومن، اونم قبول کرد، من مالکم نیستم. اگر گفتیم این عقد، این انشاء قوامش به صدور از مالک، عقد فضولی کلن باطله، اصلا این بحثا توش نمیاد. اگر گفتیم به این که قوامش به مالک نیست، هر کسی میتونه انشاء بکنه، شما هم مالک نیستین، کتاب رفتون میگیریم به اون آقا میگین آقا به تو کل کتاب به من اتومان، آقا قبول کن. به تو خودش محتوی دو تا انشاءه و لزام اشکال کردن که در به تو دائما فضولی هست و از این راه در بحث فضولی انشاءالله اشاره میکنه. و اون این که شما میتونید تملیک رو قصد بکنید، تملک نمیتونید قصد بکنید. از کردیم مراد این است که اونی که میخواد انجام بده مقابله ما بین تملیک کتاب و تملک 100 تومن. این که ما میگیم به اصلا مقابله، مراد ما از مقابله تملیک و تملک، دو تا یک تملیک رو در مقابله یک تملک قرار میده. اونم میگه قبل تو، وقتی گفت قبل تو یعنی این مطلب رو قبول کرده که کتاب در ازای 100 تومن قرار بگیره. دقت فرمودی؟ این معادله رو قبول کرده. وقتی لذا ما عرض کردیم مرحوم شیخ نفهمون اگر مراد از مدلول عقد اینه، مراد از روشن شد، یعنی مقابله شده بین کتاب 80 تومن به حیثی که اگر کتاب طلب شد به قیمتش که 200 تومن بر نمیگردن یا به قیمتش که 50 تومن بر نمیگردن. این انشایی وجود ایقایی انشایی پیدا کرد در وعاء اعتبار یا به قولان در سوق اعتبار. سوق با صاد و قاف و عین، سوق یعنی ناهی افق، در افق اعتبار این واقع شد، وقوع اعتباری تنزیلی شبیه تنزیلات ادبی. اصلا عده معتقدن که تنزیلات قانونی اعتبارات قانونی در اصل تنزیلات ادبی بودن، اعتبارات ادبی بودن، حالا اون بحثش نمیخوام، شبیه اعتبار ادبی از کلیب اعتبار ادبی. این بحث اعتبارات ادبی رو مرحوم های میزان، مرحوم های طباطبایی نسبتا توی درکات اعتباری آوردن، مفصل آوردن، شامل مجاز مرسل، کنایه، هر چی اختصاص نداره به باب مجاز، باب استعاره که تصور کردن. استعاره اگر علاقه به این دو تا تشابه باشه، استعاره غیرش مجاز مرسل که عادتا در کتب بیان 25 تا علاقه در مجاز مرسل. این بحث که پیش میاد هیچ کدوم از اینا نگاه نمیکنه. انی ارانی اثر و خمرن به علاقه اول و قول آیون، این داشته انگور رو فشار میداده، از انگور تعبیر به خمر کرده، از این انگور تعبیر رو به خمر کرده. اونا میگن چون مرادش اثر و خمرن، این اثر و انوه، چون بعد این آب انگور شراب میشه گفته اثر و خمرن. این نکتهش همونه؟ نه این نیست، نکتهش اینه که ایشون این انگوری رو که الان داره له میکنه، چون این انگور به خاطر این نیست که آب انگور به این پادشاه بده، این در این فکره که این آب انگور رو تبدیل، این فشار که میده این آب انگور رو تبدیل به خمر کنه، لذا مجازن، مجاز این تنزیل یعنی اعتبار ادبی به اون اطلاق خمر کرده. علاقه اول و مشارفت کار نداریم، علاقه اول اصلا کار نداریم، اونی که رب داره اینه، این انگور رو خمر میبینه، این انگوری که بعد بناس خمر بشه، این آب انگوری رو که بناس بعد خمر بشه، دقت کن، این خمر میبینه. اینی عرانی اثر و خمر رو تعبیر به خمر رو این جهته. این بهش میگن اصطلاحا تنزیل ادبی. گفته شده قوانین هم همین طوره، مثلا حرم علیکم المیته، حرمه از ماده لغوی حرمه محروم، من شما را از میته محروم کردم، دقت کنید، این هم در اصل معنای ادبی بوده، خب میتونست میته بخوره، میته رو مصرف کنه، من محرومت کردم. یا کلمه در قرآن آمده پجتنبو، و یا در جای دیگه در قرآن وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، کلمه جمع به کار برده شده، جمع یعنی جانب، اجتنبو یعنی شما یک جانب باشین، خمر یک جانب، این به اصلاح خمر و میسر و انسان اینا رست و من عمل شیطان، فجتنبو شما در یک جانب باشین. ببینید خب انسان خب شراب پلو خودش دیگه، نه این میاد تصویر میکنه یک معنای ادبی رو، شما در یک جانب باشین، این شراب و اصل و انصاب و ازلام در یک جانب، اون یک جد که انما میاد توی یک نحو مجاز ادبی بین شما فاصله میندازه، شما یک طرف اونم یک طرف، دقت کن،
قلقلازمه
اینجا نمیخواد، نه تنزیل به این معنا، یعنی یک چیز
مجاز علقه میخوایم اینجا چی؟
دیگه این بحث علقه در مجاز دیگه مطرح نمیشه، اون علقه رو چون مجاز رو چیز لفظی میدونستن، این لفظی نمیدونه، چون مجاز رو میگفت علقه میخواد، چون لفظ اصل رو در حیوان، در حیوان به کار نبرد، میگه نه لفظ اصل در حیوان به کار، لیکن اصل دو تا داریم، اصل هر دو هم فرد حقیقی اصلن، یکی شیریست که در بیابان هست، اونم اسده، یکم این انسان شجاع، اینم اسده، این دوتا اسدن، لکن یکیش تنزیله، یعنی یکیش رو این اسد داده، یا همطور که من عرض کردم به نظرم آقای طباطبایی این تعبیر داره، به نظرم من اعطاء حد شیل غیر، این تعبیر رو به نظرم ایشون هم داره، یعنی حد شیر رو، اون حد و حدود شیر رو به این زید داده، زید رو داره شیر میبینه، دقت کردین؟ اصلا داره میبینه، لذا لطف کلام در همینه، اما بگیم گفته اسد و مرادم رجل شجاع، این لطفی نداره کلام، اصلا لطف کلام به این نیست. گفته اسد یعنی رجل شجاع، لفظ اسد رو این که میگن علاقه مال اینه نمیخواد. نه بله این نکته هست. اصولا در انواع مجازات یا در امور اعتباری تنزیلی به طور کلی نکته میخواد، بدون نکته نمیشه و یک تأثیری میخواد. چرا؟ چون فعل اصل واقعی این است که اون امر تنزیلی اعتباری وجود خارجی نداره. این انسان شجاع شیر نیست، انسانه شیر نیست. اینه که میخواد او رو شیر فرض کنه، دقت کنه، حتما باید یک نکته رو در نظر بگیره. بدون اینکه اون نکته رو در نظر بگیره بگه شیر اصلا معنا داره. یه شعری هست عربیه میگه ما گروهی دور حوض نشستیم مثل گروهی که دور حوض باشن. خب چه نکته داره مثل گروهی؟ خب این دیگه تشبیه معنا نداره، لغوه دیگه. مثل گروهی که دور حوض باشه خودشو، این به اصطلاح لغوه و این به اصطلاح ممتنع نیست، اشتباه نشه، مقبول نیست. معقول هست، مقبول نیست. لذا خوب دقت کنه، هم اعتبارات ادبی هم اعتبارات قانونی نکته میخوان، بدون نکته نمیشه. لکن اصطلاحا اینطور میگن در اعتبارات ادبی نکته غالبا تأثیر در عواطف و احساساته، در اعتبارات قانونی نکته در آثار خارجیه، نکتهش در آثار خارجیه. اگر گفت این نماز فاسده این دو مرتبه بخون، نکتهش فقط تأثیر در عواطف نیست و احساسات نیست. اما وقتی میگه جاءنی اسدون، نکتهش در تأثیر در همچون که از شیر مثلا آدم میترسه، از این هم نکته مثلا خوفه. یه وقتی ما در این بحث اینجا بودیم گفتیم این مال سابق بود، حالا ما از شیر نمیترسیم. یکی از دوستان شوخی کرد گفت چون نمیبینیمش، چون نمیبینیم نمیترسیم، اگه ببینیم گفتیم با میبینیم تو باهوش هم میبینیم، درون بالش میسوزه نه اینکه میترسیم. از کیفه باکا این نکته، ولذا این نکته طبیعتا به زمان و مکان عوض میشه، چون رو عواطف و احساسات میخواد تأثیر بکنه. اما نکته اصلیش یکیه. ولذا عرض کردیم این چند مطلبه عرض کردیم، این اگر ثابت بشه، البته ندیدم علما متعرض شده باشن، بعید نیست مثلا جاهایی که در قرآن تعبیر به حرام شده، چون یه روایت صحیح محمد مسلم داریم، الحرام ما حرم الله فی کتابه و انما آفل صرفا اشیا فنه نعافا، روایت لطیفی است، این روایت داره، این شرحی هم داره که فعلا جاش اینجا نیست. ببینید عرض کردیم ما در بکاس ما بعد نیست اون جاهایی که خداوند در قرآن تحریم کرده با اون جاهایی که رسول الله تحریم کردن فرق بکنه. اون جایی که خداوند در قرآن تحریم کرده یک جمع این با بین معنای ادبی، شما محرومین از این، حرم علیکم المیته، شما از این محرومین. لذا بعید نیست که این محرومیت توی روایت تو حفل اقول این معنا تقریبا آمده. عرض کردیم یه مطلبی در تحفل اقول خیلی روایت داره، این روایت تحفل اقول خیلی نکات داره، نکات داره که جای دیگه نیامده. یکی از نکاتش اینه، میگه اون چه که حرامه فحرامون بیعه و هبته و شراعه و امساکه و جمیع و تقلب، خیلی عجیبه، تمام اینا حرامه. بعید نیست اگه حرم علیکم المیته معناش این باشه، شما کلن این خصائص اگر درست بشه، اگر چون من نسبت نیدم این مطلب رو نسبت نمیدم، و اگر این مطلب درست باشه، تحریم کتابی یک خصلت داره، محرومیت مطلق شما کلن محرومه. این محرومیت ما مثلا در معالم هم داریم بحث رو، اگر تحریم به عیان خورد مراد جمعی آثار، مراد اثر ظاهر فلان چیز، تو معالم هم داریم مثل حرم علیکم المیته، ایشون قبول میکنه ازهر آثار. مثلا ازهر آثار در باب میته این بود که مثلا خورده بشه، گوسفند دیگه میته است، انسان نخورده. لکن طبق این تصور جمعی خوب دقت کنید در خصوص قرآن ها، اگه در سنت آمد نه، در سنت این مسئله فرق میکنه، اما در خصوص قرآن اینطور نیست. در خصوص قرآن محرومیت یعنی از همه چیز محرومیت،
یعنی قرآن در مقام بیان اینه که
نه، چون قرآن قانون اساسی است، این ریشه ای برخورد میکنه، میخواد میته رو از تمام شؤون زندگیتون بیرون بکشه. و لذا عرض کردم آقای خویی که از اشکالاتش برای طواف القول همینه که مثلا در راه طواف القول داره که نجس یحرم و امساکش موضوع امساک نجس که حرام نیست. حالا شما یک مثلا پشخاب خونه توی اتاقتون نگه بدارین یا بول، اما این روایت خیلی عجیبه. الان هم دنیای بهداشت اینجوریه ها، این میگه حتی نگه هم ندارین تو اتاقتون، تو خونتون نگه ندارین، حتی بول نگه ندارین، خونه نگه ندارین. خیلی تعبیر عجیبیه. حرم بیعه و شراعه و هبته و امساکه. این امساک، این اشکال آقای خویه به نظر ما این نقطه قوت روایته. حالا ایشون اشکال فرمودن، این نقطه قوت روایته که اصول وقت نتیجهش این میشه. وقتی میگه حرم المیته، خوردن میته حرامه، حتی نگه داشتنش در خانه حرامه، حتی به خرید و فروشش حرامه، حتی نماز توش خوندن حرامه. مثلا تو میت، البته آقایان و علمای ما غالبا حرم علیکم ته به عقل زدن، بقیه رو مانعیت صلات، عدم جوازبه، اینا رو یکی یکی اثبات گفتن بکنه. لکن ولذا ما احتمال سر این که در روایت آمده مثلا لا تصلی فی المیت این باشه، البته در روایت در تصریح نشده ها، این استظهار بنده هست. و الا اونه که در قرآن یکی حرم علیکم المیت، علی
خودش نه اطلاق گریه دیگه،
اطلاق نیست، اصطلاح قرآنی میشه. اطلاق نه
چیه؟ این اصلا قرآنی
هم نیست. یعنی مثلا اگر رسول الله گفت حرمه، این مراد نیست، اما اطلاق قرآنی اینطوره. یعنی در اصل حرمت به معنای محرومیت، محرومیت شما از تمام این مراتب. این بحثی رو که در معالم داره که در حرمت اگر تعلق به عیان گرفت مراد چیه، این بحث رو اونجور مطرح نکنه. حرمت در کتاب یکی، در روایات رسول الله یکی، اگر در روایات اهل بیت تمام ممکنه معنای سومی باشه. دقت کنید، این نکتهش این نکته فرقش اینه. اصلا چون کسی نگفته ما حالا با احتیاط باید مطرح میکنیم، ولی تصور حرف بدی هم نیست، اما خب چون گفته نشده خیلی وارد این بحثش نمیشه. بس
قرآن حرمت امساک هست امیر آمون که
ما بخواهیم میگیم؟ نه نداریم، نه لذا آقای خویی فتو میگه نداریم فتو. راست حرفه ایشون.
سنیه تو بحث فرض و سنت و اینا
نه فرق ببینید، فتوا نداریم، اشتباه نشه هست کردم، فتوا نداریم، اما انصاف و لذا مانعیت صلات هم از همون در بیاریم. ببینید الان بنای اصحابان برای این است که از حرم علیکم المیت مانعیت نماز در نیاوردن، نه اینکه بگین حواس من پرت آسان جمعه. لیکن اگر این تقریب قبول کردین، نم تقریب زروشن شد، محرومید مطلقا، مطلقا شما از میت محرومید.
این جوازه نظرش که دیگه قطعا مورد
نیست، جمعی آثار
قطعا
نمیتونه
مراد باشه.
دو تا شعره یکی که فرمود که
جمعی آثار مگه میتونه مراد باشه؟ جمعی آثار مگه میتونه مراد باشه؟ مثلا نظر کردن به میت محروم بشه؟
خب اون اگه دلیل خاصی اومد به الا نه نه اینو میگم ارتکاز فقهی با اینا
چیکار کنیم؟ بندازو که خب میدونیم اونجا که بعد ایجاد میشه، اونجا مثلا جرای بر میگیره،
ببینید پیغمبر اکرم وقتی نبیذ، حالا بنابر نبیذ در مدینه تحریم فرمودن، چیکار کردن؟ گفتن بریزیم تو کوچه ها. خب لذا بعضیشون گفتن که اصلا ما نگه داریم نبیذ یه ماده بشه، اضافه سرکه بشه یا شراب سرکه بشه. شبیه این که پیغمبر اکرم وقتی فتح مکه فرمودن، بت‌های مثل بت هبل رو زیر خاک دفن کردن. خب میگفتن نه اینا آب میکنیم طلا، بالاخره چون بت هبل واقعا یه شاهکار هنری بود، چون مال عرب هم نبودن، اونو تو این خطا نبودن جاهلی، این از یونان آورده بودن، مجسمه خیلی مفصل. عرض کردم یه دستش هم شکسته بود، از کشتی پیاده کردن در جده دستش هم شکسته بود، چش ببینم یاقوت بود، نوشتن توصیفش الاسلام کعبی، الاسلام دور کلبی. ها همین نکته، همینه، احکام خاصه یا تطبیقه؟
الان کجاست این بوده؟
اون زیره
دامش کردن دیگه
اصلا نابود. ببینید با این که میتونستن تلاش بگیرن آب بکنن تلاش
هست،
میگم خب ببین نبیز رو ریختن، میتونستن درش تصور کنیم سرکش بکنن. ولذا بعض از اهل سنت همین فتوا رو دارن که آیا میشه نبیز رو نگه داشت؟ گفتن نه، پیغمبر ریختن. ما برسیم
حالا کالای قاچاق
رو همین کنیم، حالا همین مطلب ایشال کالای قاچاق رو میسوزونن، همین سوزوندن کالای قاچاق
سوزوندنش حرارت ایجاد میکنه گرم
میشه، اونم همینطور زبین خیابون تمیز میشه. حالا آیا حالن خوب دقت بکنید، این که پیغمبر میان نبیز رو حرام، با اینکه خود پیغمبر گفت ان الذی حرم شوربا حرم نبیز سمنا، اون در خمر البته، چون یک کسی گفت من پیش پیغمبر میرفتم سه یک سال شراب بردم، از بعد به شاگرد به غلام چیزی برمیدن چی گفت؟ گفتم برو بازار بفروش پولیش بیار برس، گفت نه من پولیشم نمیخوام، ان الذی حرم شوربا حرم سمنا، با قطع نظر اینکه آن صندوق رو باید درست یا نه، پیش اهل سنت و پیش ما نیست. علی کیف ماکا دقت بفرمایید، این که من عرض میکنم خب شاهد خارجی هم داره، ولذا مرحوم شیخ داره که لایزو به اسلم بگه خیلی حالا سنمه بگیریم تلاس آبش بکنیم یا بشکنیمش تیکه تیکش بکنیم یا حالت سنمی نداشته باشه، تلاش خرید فروش بکنیم، مادهش خرید فروش بکنیم. اونجا چرا شبه کردن؟ گفت پیغمبر دفن کرد، گفت همین کار پیغمبر هم میکردن، دست و پایی به خوبل میشکندن تلاشی میفروختن، یا مثلا قسمت هایش یاقوت بوده عقیق بود چی بود اونها در میاردن میفروختن. این عرض کردم این روایت تحول عقول واقعا چیز عجیبیه، ما هم الان تصورش برای ما مشکله، همینطور که ایشون سوال فرمودن فتوا قطعا برای نیست، همین که آخوی اشکال کردن درسته مطلب ایشون، فتوا برای نیست که نگهداری نجس حرامه. خب من هم میدونم، لیکن حرفش حرف خیلی لطیفیه، این حرف دقیقیه، اصولا که از کارها اصولا چه نجس و پلید نگهداری نمیکنن، کلا از بین میبرن. الان که به ماکان وارد اون بحثش نشیم که تکرار مکرراته، این مطلبی رو که به حساب در اینجا از پس دقت کنید، اگر مراد شهید و حتی علامه، خب مدلول یعنی این مقابله تملیک و تملک، این وجود ایقایی انشائی اعتباری، بگیم این خودش در عالم اعتبار یه وجودی داره، یه چیزیه، این کتاب در مقابل 80 تومن خودش یه مطلبیست، در عالم اعتبار میشه ایجاد کرد، چرا؟ چون در عالم واقع یا 100 تومن بود یا 50 تومن بود، اون رو که نمیشد ایجاد کرد 100 تومن و 50 تومن بود که بهش میگن بدل حقیقی، اون رو که میشه ایجاد کرد 80 تومن بود که بهش میگن بدل جعلی. روشن شد؟ بگیم آقا عقدبه یعنی این مطلب از مالک هم غیر مالک هم صادر میشه، این خودش یه حقیقت یک مطلبیه، یک مطلبی است نفسه که کتاب به ازای 80 تومن خود دقت، یه دفعه شما میگید نه اینو ما قبول نداریم، ما قبول نداریم عقدبه فی نفسه چیزیه، اون چه که مالک قرار میده خب کل فضولی باطله، مثلا کل دنیای فضولی از بین میره، روشن شد چه عرض میکنم؟ البته از بین میره قاعده، مگر کسان به تمسک به روایت بکنه یا فتوای اعصاب جمع اعصاب ادعای ادله سمی بکنه، ولی طبق قاعده از بین میره، این راجع به این من، لکن خود مرحوم شیخ احتمال دیگه، این احتمال شیخ نقل نکردن، من نقل کردم تصمیم در کلامش، اگر مرادش این باشه که مدلول یعنی این مقابله رو قصد نکردن، قطعا فضولی قصد کرده، فضولی قطعا این معنی رو قصد کرده، بله در مکره ممکنه این معنی رو قصد نکرده باشه، چون اکراهش کردن ممکنه این معنی رو قصد نکرده باشه، اما در فضولی قطعا قصد کرده، اما اگر مراد مدلول بگیم عقد برای نقل و انتقاله، برای ملکیته، شما مالک 100 تومن بشید اون مالک کتاب بشه، اگر این معنا از مرادشون از مدلول باشه فضولی هم قصد نکرده، چون فضولی مالک نمیشه تا مالک اجازه نده ملکیت، پس اگر مراد اون ملکیت خارجی است مدلول یعنی این، من عبارت شیخ رو اینجور معنا کردم، چون شیخ عبارتش ناقصه، شیخ فرع دوم نوشته، ما یه فرض اول آوردیم و یک فرض دوم، اگر با فرض شیخ میخواد بگه مرادش ملکیته، ایشون عبارت شهید رو داره، البته یه چیز هست ایشون عبارت شهید داره و لیسه مراده هم، بعد یه توضیح میده فالمراد به عدم قصد المکره، توضیح میده که دیگه من نمیخوام بخونم، اما تعجب در صفحه 310، این از صفحه 308 شروع میشه، در صفحه 310 میگه و یک فی دالکه مادکره و شهید رو ساره، اما عبارت شهید سان محله اشکال بود، ایشون میگه مهمترین دلیل برای مطلب عبارت شهید سانیه، حالا یا حالن
یک با هم قاصده رو مدلول نیستن
هر دو رو فضولی که قاصده بله مدلول به معنی اول مدلول معنی دو ملکیت نه چون ملک بین حاصل نمیشه روشن شد
مدلول معنی دولی که سوئنی از نداره خودش رو اشتباها مالک میدونه اونم قصد انتقال مالکیت
میکنه نبیدین قصد انتقال مالیت مالکیت مهم نیست مهم این است که اصلا مدلول عقد چیه مدلول عقد حصول ملکه فضولی قصد نکرد مدلول عقد مقابله است فضولی قصد کرد چه مال خودش باشه چه مال دیگری باشه دقت کنید نکته اگر مرحوم شیخ انصاری این نکته رو که من عرض کردم ایشون خیلی روشن بود چون حدود دو صفحه ایشون یه مقداری چون بحثشون با صاحب جواهره خب در این جور جاها عادتا این شروحی هم که بر مکاسب میسن عادتا عبارات جواهر میارن بعد عبارتش دیگه نه چون از بحث ما خارجه ما نمیریم لذا ایشون میگه و بعض المعاصرین بنا هذا الفرد مراد استاد صاحب جواهره ایشون در کتاب غالبا یا بعض المعاصرین یا غالب بعضهم که مراد استاده شیخ کن چون خودش مرد بسیار مؤدبیه تعبیر کردن به این تعابیر صاحب جواهر خیلی مناسب نیست علی حال ایشون در از صفحه 308 تا صفحه 311 اون ثلث اولش بحثشون با صاحب جواهر بحثشون به مناسبه در شرح عبارته معذالک چون یک فرع دیگری رو هم بعد ایشون مطرح میکنه و اون فرع رو در صفحه 324 متعرض میشه چون اینجا میگه که بعد خواهیم گفت در صفحه 325 بقیه الکلام فی ما وعد ذکر اون من الفرع المذکور این فرع مذکور در اینجا در صفحه 310 و 11 آمده نه ذکر فی تحریر نخوندم هم جاییست که امروز داریم میخونیم نخوندم ذکر فی تحریر و المسالک تحریر علامه مسالک هم شهید ثانی فی فروع المسئله ما یوه مدالک قال فی تحریر لو اکره علی الطلاق فطلق ناویان فالاقرب وقوع الطلاق این رو اینجا در صفحه 310 صفحه آخر صفحه 310 و 311 داره شرحش در صفحه 329 آمده 25 آمده منظورم چون من اشتباه صفحه بقی الکلام صفحه 315 فی ما وعد ناذکر و من الفرع المذکور فی تحریر شرح این مطلبی که در اینجاست این شرح رو بعدن گفته عرض کردیم ما دیگه چون خیلی طولانی شد دیگه خیلی وارد این خصوصات کلام تحریر رو و انصاف قصه اینه اگر مراد شهید ثانی و اول مدلول همون نکته است که ما عرض کردیم انصافا قاصده فضولی قاصده مکره هم در بعضا قاصده بعضا نیست و اگر نکته‌ای که ایشان داره این نیست اون بحث دیگریه این آقا راجع به پس تا اینجا یک مطلبی که مطرح شد در کلمات شیخ انصاری اگه بخوایم شماره گذاری کنیم اولش یک معنای اجمالی برای اختیار کردن ثانیاً ادله این که طلاق بیع مکره باطله متعرض شدن البته یک مطلبی که ایشون دارن اصحاب اتفاق کردن اتفاق قدمای اصحاب روشن نیست من یادم نمیاد که مثل برمون صدوق رو پی احرازه هم نمیشون بیع مکره باطله قدمای اصحاب چون رسمشون این بود مطابع دلیل بودن دقت میکنیم چون روایت در طلاق مکره آمده و عتق مکره در این دوتا طلاق قدمای اصحاب این دوتا رو دارن طبیعت قدمای انان روشن شد طبیعت قدمای اصحاب اینطور بود ولو در یک مورد مشابه بیاد تعمیم نمی دادن دقت کردین؟ میگن تن حالا که در روادان طلاق مکره و عتق مکره باطله پس بیعش هم باطله لیکن شما میدین مرحوم شیخ میگه هادا کلو مضافن لالاخبار وارده این راهی بوده که بعدها شد قدمای اصحاب این کار رو نمی کردن روایت اگر در یک عنوان بود همونجا رو می گفتن
خصوصا یکیش ایقاعه
هر دوشون ایقاعه اتقم ایقاعه
نه
بیعه
میگم گم مقابل بیعه بخن بگیرم
بله خب همین اشکالش همین بود دیگه
اما نگفتن بیعه اشراحی صحیحه
اونم نگفتن چون روایت نداشت اونش هم نگفته اینش هم نگفته هر کسی نظر داده مطرح کرده گفته صحیح نیست اونه که گفتن قدما کلا نگفتن نه این وره گفتن نه اون وره گفتن
اتفاق اصحاب هر کی گفته گفته
من عرض کردم این رو مرحوم شیخ اسدالله توسری شرح نسبتاً خوبی در این جهت داده که عبارات اجماع بین اصحاب ما مختلفه. لا اعلم و خلافن، لم اجد خلافن، لم اجد فی من تعرض لعادل مسئله. ایشون مرحوم آیه توسری در این کشف القناع ایشون میگه این عباراتی که اصحاب درباره اجماع دارن مختلفه. حرف درستیه، این حرف حرف صحیحه. مرحوم شیخ اینجا ادعای اجماع کرد. این اجماع یعنی هر کسی متعرض به مکره شده خوب روزن شد، لذا ممکنه خوب دقیقا فهمید چیم نکته ایش فنیش چیه. چون اهل سنت اجماع پیشون ادهی خب به شکلهای معین حجته، بین شیعه بنا شد اجماعی که کاشف از قول امام حجته قید آوردن. حالا یا به خاطر قاعده لطف که مرحوم شیخ یا به خاطر تزمن، آقای میگن اجماع دخولی اصطلاحا، من به جای دخولی گفتم تزمن، یعنی اجماعی که متضمن کلام امامه، به جای کلمه تزمن به کار بردیم، اجماع تزمنی یعنی اتفاق علمایی که متضمن کلام ما معصومه. دقیق فرمودید. متأخرین بنا رو به این گذاشتن که اگر علمای شیعه با اختلاف مسالکشون یک مطلبی رو گفتن اجماع کردن، حدس میزنیم قول امام رو. روی این مبنا نکته پیدا شد، اجماع باید یک نحوی باشه که رابطه داشته باشه با کشف از قول امام. هر اجماع روشن شد؟ شیخ انصاری بگه اجماع این به درد نمیخوره، اجماع روشن شد چه میخوره؟ اجماع رو باید به یک شکلی باشه که تلازم باشه بین اجماع و بین قول امام. این مبنای حدسه، چون مبنای حدس میگه ما از اجماع حدس میزنیم قول امام. پس اجماع باید دارای خصوصیتی باشه که ما بتوانیم قول امام رو از اون حدس بزنیم. مثلا شیخ انصاری بگه به اجماع نه، حالا برگشتیم بعد دیدیم دیگران گفتن کل من تعرض للمسئله افتا بداله، خب این بحث اینجا میاد، این عنوان با کشف از قول امام تلازم داره یا نه؟
یعنی کشف کنیم که امام
یه
سری
گفتن
رو به ما نده،
ها نرسیده این مقدار. اگر آمدیم گفتیم آقا تا قرن پنجم متعرض نشدن، اون روشن شد. این که هی میگیم مرحوم ناینی مثلا میگه اگر اجماع مدرکی بود حجت نیست یا فلان، این نکته فنیش اینه، باید اجماع در علمای شیعه به شکلی باشه که ملازم با اینکه کلام امام اینه، قول امام اینه. حالا ممکنه اگر حدیثی پیدا کردن یا اصلا تلقی به این شده، این اجماعات ما باید مثلا برگردیم یه نوع ترقی از ائمه متأخرین، از زمان امام هادی امام جواد ترقی به این شده، اگه در روایت نیامده ولذا عرض کردیم مرحوم شیخ اسدالله توستری فکر میکنم اواخر کشف القناع باشه. دقیقاً چه ایشون میگه بعید نمیدونیم همین تلازم رو، بعضی از روایاتی که فوق العاده بین شیعه معروف میشه احادیث لکن سند نداره بعید نیست از امام زمان باشه، بقیت الله اعظم ارواح ناپدا از ایشان باشه. ببین که من مثال زدم به حدیث کسا، ایشون این احتمال ایشون داده مرحوم شیخ اسدالله توستری که بعضی از احادیث همین تلازم، این تلازم گاهی تو اجماع گاهی تو حدیثه، یه حدیث گاهی بین شیعه خیلی معروف میشه به سندش که برمیگردیم پیدا نمیکنیم. اجماع هم مثل اقرار و غلا علی انفسهم جایز، این اینقدر چیز شد به حدیث هم میخوره. خوندیم عبارت مرحوم وسائل گفت اشتهار فی کتب حدیث الفقه به این حدیث هم هست، گفتیم این اصلا حدیث نیست، مرحوم ابن ادریس داره معقد و اجماعه علی ان اقرار و غلا علی انفسهم جایز، این خبر واحد هم نیست.
چه
تلازوی
و
شهرت داره؟ نه شهرت مخالف داره تو مسئله، نه این هر کسی تعرض دقت کردی؟
نه منظورم اینه که یعنی امام به همه اونها دونه دونه الهام کرد؟
نه یعنی یه جوری بوده بین شیعه جا افتاده
تو بحث علمی
هر... مثلا فرض کن اگه مرجع شیعه یک نفر باشه، فرض کن مثلا یه مرجع یه چیزی بین تمام عوام شیعه جا بیفته، میگن خب رأی مرجعشونه دیگه، عادتا اینطوره. چون متعددن، نه متعددن، یعنی وقتی بین مردم جا افتاد، بین شیعه بین فقها جا افتاد، این میتونه کاشف، ولذا خب ادعای متصن کاشفی نداره، اشکال شو اینه که اصلا کشف نداره، هم هم گفته باشن کشف نداره، اون بحث دیگری است،
میقابل چیز نیست اصلا بگیم حالا یه چیزی جا افتاده حتما این
البته الان دقت کنیم مثلا آقایونی که آشنا هستن، پس که در مکتب مارکس خیلی مطالب رو مارکسی ها بعدی ها گفتن که اصلا در کلمات خود مارکس نیامده. یعنی بزرگان اون تفکر مارکسی رو تفکراتی که از مارکس گرفته اینه، پس که مثلا دوران انحصار این تو کلمات مارکس، یعنی اشاره توی رسمال داره کاپیتال و الا نیامده. اصلا این خیلی از مسائلی که الان در اقتصاد مارکسیستی مطرح میشه در خود کلمات اصلی کار مارکس نیامده. این اصطلاحا شبیه اینه، میگن اگر بزرگان یک تفکر یک مکتب فکری مطلبی گفتن، این یعنی در عمق اون مکتب وجود داره. ولی در کلام مؤسس
ما میتونیم بگیم آقا این هست،
این نسبت بوده. یعنی میگن اگر بین فقهای شیعه جای افتاد و فقها مزار مختلف داشتن و بدون دلیل احکام الهی رو نمیگفتن، حتما به یک نحوی از امام گرفتن. حالا چه جوریش ما نمیدونیم،
میتونیم استناد
و لذا ها لذا نکته بعدیش چیه؟ نکته صغرویه، خوب دقت کنید. آیا این اجماع به حدی است که کاشف باشه؟ نه، اون بحث دیگه‌ای.
از
چه سالی شروع شده این تقریبا از میشه گفت که سالهای شال هزار و اینا باشه، این از قدیم ما نداریم اصلا این عبارت. ولذا بله یک جاهای ابن ادریس در بعضی موارد داره که مثلا من قال به هادا قال ها کده داره، ابن اولین شاد شده اولین بارش ابن ادریس، اما در کلام مثل مقدس اردبیلیانش میاد یواش باش بعد دیگه رسمی میشه. ولم اجد مخالفا، ولم اجد فی ما اعلم مخالفا، ولم اجد من تعرض لهذه المساله ذکر قولا آخر الاخری. مرحوم توستری میاد اینا تحلیل میکنه، آیا از این میشه کشف کرد یا نه؟ دقت فهمیدید؟ این یک نکته ایست که کلا در نظر مبارکتون باشه. در بحث اجماع نکات فراوانه، این نکته رو ما عرض کردیم. این تا اینجا، حالا نمیدونم مطلب اول دوم سوم، بعدم ایشون یک تفسیری از عبارت مرحوم شهید دادن، تفسیر ایشان اجمالا بد نیست، از صفحه 309 اینطور دارن، از صفحه 111 ثم ان حقیقت الاکراه. حالا ما دیروز گفتیم این شماره یک قرار بدیم، با این شماره دو قرار بدیم، سه قرار بدیم، بعد وارد بحث اکراه میشن. و عرض کردم کرارن مرارن بحث اکراه و الجا و جبر و اینها در کلمات عامه مفصل، در کلمات علمای ما قبل از این مفصل آمده و بیشتر توی کتبی که در قواعد فقه ادعی هم در این کتب مثل الفروق قرافی، این خیلی کتاب دقیق علمی است، انصافا خیلی عجیبه، در قرن ششم به نظرم نوشته الفروق، خیلی نکات فنی در همین معاملات داره که و غیر معاملات که فرق بین چی و چی، و خیلی ظریف و علمی نوشته. الان انشاءالله تعالی چون ایشون وارد بحث حقیقت اکراه میشه، یه مقدارم خواهی نخواهی ما مقدمتا شاید از حرفای دیگران بزنیم، بعد وارد کلمات شیخ بشیم. و صلی الله علی محمد.